بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به علمک. انشالله که این شب که شب عزای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و به یه معنی شب قدره، اون تقدیرهایی رو که بهترین تقدیرهاست و احسن تقدیرهاست برای ما، برای جامعهمون، برای امت اسلامی، انشالله رقم بزنن و انشالله مهمترین تقدیری که امشب رقم میخوره ظهور حضرت حجت باشه، که ما آخرین فاطمیهی باشه که بدون صاحب عزای این مراسم عزا میگیریم و انشالله که این سال تا فاطمیه بعد چشم ما، چشم بشر روشن بشه به جمال حضرت حجت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه مطلبی رو از شب گذشته شروع کردیم در مورد عمل و گفتیم که عمل مهمترین سرمایه زندگی انسانه. من و شما اصلا اومدیم رو زمین و اون دارایی ویژه انسان بر روی زمین عملشه. یعنی انسان تا اون هنگامی که بر روی زمینه مهمترین داراییش عمله، مهمترین دارایی زندگی انسان در دنیا عمل است. پس از مرگ دیگر فرصتی برای عمل کردن نیست. شاید مهمترین چیزی که با مرگ ما از دست میدیم این باشه، عمل باشه. بعد مرگ دیگه کسی فرصتی برای عمل نداره. پس از مرگ فقط نتایج و آثار عمل قابل مشاهده است، دیگه فرصتی برای عمل کردن نیست. لذا آدم بعد که میمیره دلش برای عمل تنگ میشه. و این خیلی حرف مهمیه، دلش برای عمل تنگ میشه، میگه کاش یه فرصتی میشد، امکانی به ما میدادن، ما عمل میکردیم. حالا اونایی که این سرمایه رو از دست داده باشن که دیگه خیلی بعضشون خرابه میشن. کافرا که دیدید تو قرآن میگن خدا ما رو برگردون، یه عمل انجام بدیم، یه کاری بکنیم. سلام علیکم. یعنی کافرا که اینجوری هن، یعنی برای یه عمل. حتی بعضا در آیات قرآن در مورد بعضی از مؤمنین هم میگه خدایا برگردیم یه انفاق بکنیم. همه آدم ها تو قیامت این حسرت رو میخورن که کاش برمیگشتیم یه دونه از اون نوع عملا انجام میدادیم. مثلا میرن تو قیامت میبینن که یه دهی تو عملشون مثلا محبت به دیگران هست، بعد اینا میگن چرا تو عمل ما محبت به دیگران کمه یا نیست، کاش برمیگشتیم این یه دونه عمل رو انجام میدادیم. بعضی ها میرن تو قیامت میبینن که مثلا خیلی عملهای خوب دارن ها، ولی مثلا عمل مثلا فکر کنید مشکل علمی یکی رو برطرف کردن تو اعمالشون نیست، میگردن تو خورجینشون میبینن از این کارا نکردن، یعنی ای کاش ما برمیگشتیم این عمل رو به مجموعه اعمالمون اضافه میکردیم. آدم ها تو قیامت حسرت اگه نخورن قبطه اعمالی رو که میشد تو خورجینشون باشه ولی نیست و ولی میخورن دیگه قطعا. مثلا من میرم میرم آقا این آقا یه کارایی کرده خیلی کاری جالبیه، یعنی ای کاش تو اعمال من این مدل کار بود. مهمترین چیزی که بعد از مرگ همه دلشون واسش تنگ میشه عمله، یعنی ای کاش یه عمل دیگه، یه بار دیگه، در حد یه صلوات بیشتر، در حد یه خنده بیشتر. بعضی وقتا یه سری اعمال اصلا تو کار یه نفر نیست، مثلا من یه کارهایی رو کلا انجام ممکنه ندم، بعد میرم اونجا میبینم اونهایی که اون کارها رو انجام میدن چه آدم های جالبی هم. میگم ای کاش من از مدل کار اینا یه دونم من داشتم، اسمم رو جز اینا مینوشتن. مثلا میگن تو قیامت میگن عین رجبیون، بعد مثلا صابرون، متقون، متفکرون. آدم دوست داره تو زمره همه اینا باشه دیگه، ولی خب ممکنه بعضی گروه ها باشن ما تو زمره اونا نباشیم. بعد میگیم خدا برکاش برمیگشتیم یک دونه کار میکردیم اسم ما در زمره این افراد میرفت. ما تو قیامت دلمون برای عمل تنگ میشه، بعد اینجا صبح تا شب عمل داریم و این خیالمون نیست و هدر میره، میدونی؟ و هدر میره. فکر کن از صبح که بلند میشی تا الان چند تا عمل من و شما انجام دادیم و چقدر از اون فرصت ها میتونست یه عمل دیگه باشه. نه اینکه آدم کاراشو انجام نده ها، کاراشو انجام بده، ولی همین کارا رنگ و بوی اعمال دیگه ای رو به خودش میگرفت، ولی نیست دیگه، جاش خالیه. خیلی عمل چیز مهمیه. ما جلسه گذشته یه مقدمه ای گفتیم در باب این عمل و بحث عمل خیر، و بعد اومدیم گفتیم که میخوایم با بهره‌گیری از گفتیم تو جاهای مختلفی از قرآن شما میتوانید در مورد عمل صحبت کنین، کار کنین. یکیش هم سوره مبارکه محمده. شناخت عمل، شناخت عمل خیر در این سوره، یا عمل صالح یا عمل احسن. حالا تو سوره میگه عمل صالح. چرا میگه عمل صالح؟ چون خالی از هر فسادی است، به این دلیل بهش میگه عمل صالح. فساد پذیر نیست، دقیق ترش تازه اینه، عمل صالح یعنی فساد پذیر نیست. این عمل ها مثال عمل صالحی که مثال عمل صالح شبیه چی میمونه؟ شبیه آب زمزم میمونه. نمیدونم آب زمزم تو خونتون داشتین به مدت طولانی نگه دارین یا نه. هر آبی رو تو خونتون نگه دارین بعد از یه مدت بو میگیره، هر آبی، آب چشمه نمیدونم کجا و آب چشمه کجا، تو یخچال خونه که بمونه یا نه توی خونه بمونه، بعد یه سال بو میگیره دیگه اون طعمو نداره. آب زمزم اینطوری نیست. آب زمزم هیچ وقت طراوت شاید دست نمیده. حالا این آزمایش علمی هم شده ها، 3 سال 4 سال اینا بعضی تو خونهشون 8-9 ساله دارن همون آب زمزمه، با همون طعم، با همون. فساد پذیر نیست. عمل صالح اینطوریه. تو خود سوره میگه چی؟ میگه لم یتغیر طعمه، در مورد انهار بهشت میگه، میگه طعمشون تغییر نمیکنه. عمل صالح اینطوری، عمل صالح عملیه که همیشه بوی خوب میده. دیدین مثلا یه تیکه از زریح یا از این چوب زریح حضرات معصومینو همیشه بو میده. دیدین خاک تربت همیشه بو میده. عمل صالح اینطوری همیشه بوی خوب میده، همیشه طراوت خودشو داره. به این دلیل بهش میگن عمل صالح. از این حیث که بهترین و با شکوه ترین انتخاب انسانه بهش میگن عمل خیر. آفرین، چقدر عالی، چقدر فوق‌العاده، چه با شکوه، بهترین انتخاب، زد تو خال، خورد تو هدف، چه عمل خیر. عمل احسنم از حیث حسنش و زیباییش و اینام حالا دیروز در موردش صحبت کردیم. این سوره، سوره اعمالی است که اگر عطر خوش دارن برای همیشه عطر خوش دارن، اگر طعم خوشی دارن، اگر معنویت دارن برای همیشه دارن. خیلی باشکوهن، چقدر فوق‌العاده میشه اگه آدمی مزین به یه همچین اعمالی باشه. ما جلسه گذشته سوره رو مطالعه کردیم، یه محورهایی برای عمل در آوردیم، برای اینکه عمل اصلا چه محورهایی داره. حالا میخواییم بر اساس اون محورها یه بار دیگه سوره رو بخونیم، شاخصه های چی رو در بیاریم؟ عمل خیر. یعنی بحثمون چیه؟ عنوانمون شاخصه های عمل خیره. عمل خیر چه شاخصه هایی دارد؟ خب اعمالمون از این بعد خیر کنیم، عمل خیر انجام بدیم، افسوس قیامتمون رو کم کنیم، بعدم متوسل شیم بعد صدیقه طاهر سلام الله علیها بگیم دست ما رو تو این موضوع بگیرن، یه کاری کن اعمالمون خیر بشه، دست خالی از این دنیا نریم، دست پر بریم، یه چیزی با همون باشه که طعمش عوض نمیشه، صفا داره، مصفاست، لذت داره، یا ویژگی های عمل خیره. خب اولی مطلب اینه که یه ذره گفتگو کنیم در باب عاقبت عمل. یکی از شاخصه ها این بود دیگه، برای اینکه عمل خیر رو بهتر بشناسیم یکی از عناوینمون عاقبت عمل بود. خب ما چون میخوایم رو عمل خیر حرف بزنیم، در مورد عاقبت عمل خیر میخوایم صحبت کنیم. عمل خیر چه عاقبتی دارد؟ عاقبت عمل خیر، فعلا رو عاقبتش یه ذره بشناسیمش، دلمون همچین قنج بره، یه ذره چیزشیم دلمون براش بره، فعال شد تو اون که آما اگه عمل خیری نه، ما عمل خیر میخواییم. بعد بریم روی اون مبانی که ما رو عمل خیر دار میکنه انشالله. اولین مطلب در مورد عمل خیر اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اول اعمالهم، یه عده دیگه ای اعمالشون هدایت میشه. عمل خیر، پس اولین نوع شاخصه عمل خیر از حیث عاقبت اینه که عمل خیر به هدف خودش میرسد، به هدف متعالی خودش میرسد. خیلی جالبه. ممکنه بگین خب همه اعمال به هدف خودشون میرسن، حتی من میتونستم متعالی رو نذارم ها، بگم هدف اول گذاشتم که ذره تو ذهنتون اینو توضیح بدم، بعد متعالی رو میتونم بردارم. شما ممکنه بگین همه اعمال به هدفشون میرسن. نه، کی گفته همه اعمال به هدفشون میرسن؟ شما تا حالا چند تا عمل کردین به هدفش نرسیده؟ خیلی. خب بسیاری از دشمنان خدا یه کارهایی کردن به هدفشون رسیدن. سلام علیکم. نه، کی گفته دشمنان خدا به هدفشون رسیدن؟ مثلا اونایی که تو کربلا بودن هدفشون این بود که حرکت امام حسین رو در کربلا خاموش کنن. مگه به هدفشون رسیدن؟ نرسیدن که. فرعون میخواست جلو موسی رو بگیره، مگه تونست؟ نتونست که. نمرود میخواست جلو ابراهیم رو بگیره، مگه تونست؟ نتونست که. او چقدر عمل براتون مثال بزنم به هدف خودش نرسید، حتی به هدف خودش نرسید. اصلا عمل خیر عملیه که به هدفش میرسه. میگید خب آدم های باطل هم به هدفشون رسیدن؟ نرسیدن. یه نمونه باطل بگیم به هدفش رسیده باشه. هدف یعنی آخرین نقطه مد نظر دیگه، نه اولین نقطه، آخرین نقطه مد نظر. چقدر عمل براتون بگم به هدفش نرسیده؟ فکر میکردن اگر مثلا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها حرفهایش را نزند اینا دیگه کارشون حل میشه، مگه شد؟ فکر میکردن فلان جریان رو میتونن در تاریخ برای همیشه سرکوب کنن و صداش در نیاد، مگه تونستن؟ کی به هدفش رسیده؟ اتفاقا عمل خیره که انقدر قدرت داره که به هدفش میرسه، یعنی عملی که سوءه به هدفش نمیرسه که. این یه شاخصه. بر اساس چی؟ بر اساس عاقبت. ما داریم شاخصه های عمل خیر رو از حیث عاقبتش میگیم. حالا شاخصه های دیگه هم داره که میگیم. یه شاخصه دیگه آیه بعدیه، عمل خیر منجر به حال خوب و انبساط درونی میشه. عمل خیر همون موقع حال آدم خوب میکنه، همون موقع حال آدم خوب میکنه. دیدین وقتی مثلا یه روزی یه کمکی به یکی میکنه آدم حالش خوبه، عمل خیر همون موقع حال آدم خوب میکنه. اگرچه عواقب تبعات دیگه یا آثار شگفت‌انگیز دیگری هم دارد، ولی همونجا این اثر رو داره. اینم یه شاخصه دیگه. عمل خیر خب یکیش هم اینه که به جنت ختم می شود. حالا این به جنت ختم می شود، الحمدلله، این به جنت ختم میشه خودش بحثیه دیگه. یعنی چی به جنت ختم میشه؟ یعنی میریم بهشت؟ آره خب میریم بهشت، ولی منظور چه بهشتیست؟ کدوم بهشت؟ چه بهشتی رو میگین؟ بعد خود خدا در این سوره توضیح میده در مورد این بهشت. میگه بهشتی که عرف حالهم، میشناسنش، معروفه، دوست داشتنیه، شناخته شده است. میگه خب اون بهشت شناخته شده چه شکلیه؟ تو خود سوره باز توضیح میده جنات تجری من تحت الانهار. ویژگی این بهشت جریان نهرهاست. نهر اساساً معنی روده دیگه، نهر معنی روده، نماد جریان یافتنه. این یکی از شاخصه هایی که برای این بهشت ذکر میکنه اینه که جریان داره، وای نستاده، راکد نیست. عمل خیر حرکت داره با خودش، وقتی میاد بازم با خودش میاره، حرکت میاره، سکون نمیاره، برعکس عمل سوء. عمل سوء توقف میاره، عمل خیر اینطوری نیست، جریان داره. حالا انواع هم داره دیگه، چون دوباره جلوتر این آیات سوره دارم میخونم. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل مصفا. تازه بعد میاد این انهار رو توضیح میده، میگه اینا میتونن، انهاری داریم از آب، انهاری داریم از لبن شیر، انهاری داریم از خمر بهشتی و انهاری داریم از عسل. این چیه؟ این خیلی خلوص داره، خیلی پاکه. این چیه؟ این خیلی ثبات داره، طعمش تغییر نمیکنه. این چیه؟ این خیلی لذت داره. این چیه؟ این خیلی صافه، تو قرآن میگه شفا داره. این خیلی بهره داره. خیلی جالبه، پاکی و خلوص داره، نافع، سودمند. سودمند برای یه شب و یه روز هم نیست، همینطوری سوده که ازش در میاد. لذت داره، خوشی داره، خوشیش هم همینطوری ادامه داره. از این خمرایی نیستش که بعد که خوشی داره یا عالم درد و مرض داره، نه، بعد شفا داره، گشایش داره. اینا ویژگی های عمل خیره. یعنی این که خدا میگه عمل خیر میره تو جنتی که توش انهاره، که انهارش که اینطوریه، یعنی اینا جز خواص عمل خیرن. عمل خیر عملیه که پاکیش آدمو مست خودش میکنه از بس که پاکه، از بس که خلوص داره. ولی فقط پاک نیست که، سودمندم هست. فقط سودمند که نیست که، این لذت هم داره. فقط این که نیستش که تو دلت بخواد ازش شفا و رفع نقص و رفع مشکلات در میاد. به این میگن عمل خیر. میگن عمل خیر اینطوریه، حال عمل خیر اینطوریه، همون موقع حال آدم رو خوب میکنه، به نتیجه میرسه، بعدم هم همچی خواستی داره. خب بعد آدم اینا رو که نگاه میکنه میگه اون وقت کدومی که از اعمال ما عمل خیره؟ بعد میگیم که نمیدونم، میشه بگردیم، شاید اون کاری که اون روز کردم اون سال یه عمل خیر بود. خیلی عمل خیر قیمت داره. بالاخره مهم اینه که اینا رو داشت یا نداشت دیگه. بالاخره امام حسین علیه السلام هم در کربلا قتل فی سبیل الله شده. اتفاقا جالبه که آدمای این سوره هم قتل فی سبیل الله میشن عمل خیر میکنن. کباب که چه عرض کنم. ولی خب 1400 سال عمل شفا داره، لذت دین. شما کربلا رو در نظر بگیرین، 1400 ساله شفا، آدم شفا میده، لذت داره، انبساط در آدم ها ایجاد میکنه، سودمنده، خلوص داره، حال آدماش خوب بوده در همون عمل، بعدم به هدفش رسیده، هر روزم بیشتر از روزهای قبل داره به هدفش نزدیک میشه. به این میگن عمل خیر. این عمل عمل خیره، خیلی فوق‌العاده است، خیلی دوست داشتنیه. آدم اگر بدون طعم عمل خیر چیه، تو زندگی هر چی داره میذاره زمین، فقط میره دنبال این که من چجوری عمل خیر انجام بدم. اگه عمل خیر اینه، من چجوری عمل خیر انجام بدم، چجوری آدم میتونه یه کاری کنه عملش خیر بشه. آدم عمل خیر داشته باشه دیگه گرفتگی نداره، دیگه افسردگی نداره، دیگه اضطراب نداره. چرا؟ چون عمل خیر، عمل خیر طبق خواستش باید اصلح بالهم دیگه، حال و احوال فرد رو باید درست کنه، قلب آدم رو باید آروم کنه. اگر گداخته ایم، اگر به هم ریخته ایم، اگر حسادت درمونه، اگر تنگ نظریم، عمل خیرمون کمه. اگر نه اصلاح بال باید انجام بشه دیگه، بعدم کفران سیئات دیگه. عمل خیر خیلی چیز دوست داشتنیه. هر چقدر الان براتون مثال بزنم از عملای خیری که آدم ها انجام دادن، میبینید مثل کعبه بنا کردن حضرت ابراهیم، لذت داره، سود داره، خلوص داره، شفا داره، این ادامه هم داره. اصلا تو بگو وای میسته، وای نمیسته، که همینطوری میره تا قیام قیامت داره این عمل میره. خیلی عمل خیر خوش عاقبته. انقدی که این چیزی که نقل میکنن از حضرت امام که میگن، چون جلسه قبلم گفتم شاخص‌ترین عمل خیر رو تو روایات میگن چی؟ میگن صلات. شاخصه عمل خیر صلات. این که حضرت امام میگن یه کسی دو رکعت نماز بخونه که نماز باشه میتونه بار زندگیشو ببنده. این چرا؟ چون عمل خیر اینطوریه، چون دوام داره، یه دونم ازش بکاریا این دیگه میره تا ابد. یعنی انگار همه زندگی آدم داره تلاش میکنه که سر یه بزنگاهی، سر یه جایی، یه عمل خیری رو تو زندگیش سلام کنه، یه عمل خیری رو تو زندگیش بگم بکاره، بگم نصب کنه، یه عمل خیر به بار بشینه. چون عمل خیر دوام داره، یک دونه یه جا این عملو اصطلاحاً غرس کنه، بکاره، این پا بده، این دیگه خودش جنگل درست میکنه، خودش جنگل درست میکنه. چون جنگلا که خودشون درست نشدن که، یه چیز اولیه‌ای بوده، یه جنگل دور خودش درست کرد. لذا آدم انگار فقط یه عمل خیر قرار انجام بده، یک دونه انگار. حالا ما داریم برای یه دونش بالا پایین میریم، یک عده‌ای هر روزشون عمل خیر می‌کردن. این دیگه تفاوت از کجا تا کجا. حالا اشکال نداره البته، اونا هر روز این کارو می‌کردن، ما راشو یاد بگیریم، الحمدلله خدا رو شکر، خدا رو شکر یه کسایی بودن یه کارایی کردن ما یاد گرفتیم، ارو دستشون میتونیم تقلب کنیم، خدا رو شکر. ولی خب خیلی عمل خیر بی نظیره. ما ان غیر آسن لبن لم یتغیر طعمه، خمر لذت لشارمین، عسل مصفا و لهم فیها من کل ثمرات. خیلی این عبارت و لهم، این لهم برمیگره به همین آدمایی که رفتن تو جنت، فیها من کل ثمرات، یعنی آدمی که اهل عمل خیره همه خوبی‌ها رو پاش می‌نویسن، هر چی بهره است پاش می‌نویسن. میگی چرا آخه؟ میگی خب تو فکر کن یه کاریه که این علت دوام ادامه پیدا میکنه، خب به همه خوبی‌ها متصل میشه دیگه، به همه خوبی‌ها متصل میشه، یه گل سرسبد پیدا میکنه، یه از یه جایی وقتی شما جریان پیدا میکنه و همه جریان‌ها مثل که رودا میان به هم متصل میشن، میریزن به دریا دیگه، میریزن به دریا، دریا برای همه‌شونه دیگه، به همه ثمرات میرسه. خیلی عمل خیر قیمت داره، اینقدی که میگم آدم جا داره تمام زندگیشو متمرکز کنه روی این که من عمل خیر چجوری انجام بده، عمل خیر چجوری انجام بده. خب اینا از باب نتیجه و عاقبتش، شاخصه هایی که برمیگرده به از رو عاقبت عمل، عمل خیر رو معرفی میکنه. حالا میخوایم بریم تو شاخصه های عمل خیر، بریم. خیلی خوب، شاخصه های عمل خیر این بار میخوایم از منظر ریشه و مبنای عمل نگاه کنیم. آقا اساس این عمل چیه که میشه عمل خیر؟ بشناسیم که عملامون خیر بشه. قبلش توضیحی بدم، یکی دیگه از عناوینی که توی سوره در آورده بودیم و یه توضیح بدم، چون ذیل همین، ذیل این که نه ولی مرتبط با این قابل دستبندیه، اونو بگم چون این موضوع اصلی کارمونه، بعد برگردم روی این. ببینید یه بحثی کردیم جلسه گذشتم، بهش اشاره کردیم، گفتیم عمل یه ظاهری داره یه باطنی داره. عمل ظاهر و باطن داره، ظاهرش همین اتفاق جوارحیشه، همین که بالاخره من اگه نمازه وضو میگیرم رو به قبله وای میستم دولا راست میشم، اینا میشه ظاهر عمل. و البته یه باطنی داره که اون میشه اون روح عمل. ظاهر عمل اون در واقع حرکات جوارح انسانه که عملو انجام میده، باطن عمل چی بود؟ اون ایمان انسانه. ببینید هر دوتای اینا در عمل موضوعیت دارن، هر دوتای اینا تو عمل موضوعیت دارن. اینو فعلا یه دقیقه برش دارم تا اینو بگم. هر دوتای اینا موضوعیت دارن، چون اینجوریه در واقع این ظاهر عمل ناظر به دنیاست که بستر انجام عمله، این باطن عمل ناظر به آخرته و حقیقت و غایت عمله. عمل انسان از ترکیب بین دنیا و آخرت درست میشه، یه دونه ای نیست، هر دوتاش هم میخواد. برای همین گفتیم وقتی کسی از دنیا بره عملش رو دیگه برای همیشه از دست میده. چرا؟ چون دیگه دنیا نداره، چون دنیا نداره نمیتونه عمل کنه. عمل دوتا رکن داره، خیلی هم باشکوهه، خیلی هم باشکوهه، چون عمل داره توش بین جمع دنیا و آخرت اتفاق میفته، با دنیا یه کار آخرتی دارین میکنین. اصلا جمع این دوتا، سلام علیکم، جمع این دوتا خیلی شکوه داره که شما تونستید تو دنیا با دنیا یه کار آخرتی بکن. هر دوتای اینا تو عمل موضوعیت دارن. این برمیگرده به این پایینیه، میشه این پایینیه میشه قوت عمل، توان انجام عمل، این بالاییه میشه روح عمل، غایت عمل، حقیقت عمل، وزن عمل، ارزش عمل. شما با این توان، با این قوت یه ارزشی و یه روحی رو، یه حقیقتی رو جاری میکنید، محققش میکنید. هر دوتاش هم مهمه. مثلا اگر کسی استطاعت جسمی نداشته باشه نمیتونه بره میدون جنگ، رو شما خودتو بکش. اگه مریض باشی نمیتونی جنگ بری، پس عمل جنگ رفتن را نمیتوانی انجام بدهی. دلیلم نمیشه که یعنی معنویت نداری، نمیتونم حقیقت نداری، ارزش نداری، بلاخره این کار نمیتونی انجام بدی. عمل جنگ رفتن استطاعت بدنی میخواد. از اون طرف انفاق میخوای بکنی، خب بعد چیزی تو دست و بالت باشه بتونی انفاق کنی، نداشته باشی نمیتونی انفاق کنی. من خیلی دوست دارم معلم بشم، عمل معلمی را دوست دارم، خب بعد توانشو داشته باشم دیگه. این توانشو به دست آوردن برای انجام عمل لازمه، ولی حقیقت عمل نیست. حقیقت عمل بهرش از آخرته. یعنی ای بسا کسی توان رفتن میدان جنگ را داشته باشد، میدان جنگ هم برود، ولی به دلیل اینکه ایمان نداره به رسول خدا، اتفاقا منافقه و اتفاقا خدا تو سوره توبه میگه اصلا برای چی بلند شدین اومدین، بریم بگین بشینی سر جاتون. ای بسا کسی توان انفاق کردن را داشته باشد، انفاقم بکنه، ولی چون ایمان نداره و از رو ایمان انفاق نمیکنه، خدا میگه انفاقتون قبول نیست. صراحتا تو قرآن میگه، میگه انفاق شما قبول نیست، چون شما رو ایمان انفاق نمیکنی، برای خود داری انفاق میکنی، برای شهرتت انفاق میکنی، برای نمیدونم اهداف اقتصادی خودت انفاق میکنی، سودتو تو این دیدی. اما اگر بالاخره طرف مالی نداشت، توانی نداشت، این کارم نمیتونست بکنه. حالا از اون طرف یه افرادی هستن توان ندارن، نمیتونن برن جنگ، میان با چشمانی اشکبار به پیامبر میگن، با سوره توبه است دیگه، میگن پیامبر ما چی کار کنیم نمیتونیم بیایم جنگ. پیامبر میگه اگه صادقی تو حرفتون، واقعا قلبتون اینه و نیتتون اینه، شما با ما تو این جنگ هستین، شما اون غایتی که ما از این عمل، عمل جنگیدن بهش میرسیم و از ماندن در شهر بهش میرسید. اگه واقعا اهل این کارین، اگه واقعا صادقین، شما به اون غایته میرسیم. چنان که امیرالمومنین فرمودن به اون کسی که پیرمرد بود نمیتونست بره جنگ، زار زار گریه میکرد که آقا من چیکار کنم، من میترسم بیام سربارتون بشم، نمیتونم بیام، چیکار کنم؟ آقا گفتن، یه تفقدی کردن، گفتن به همه اونای دیگه ایم که نمیتونن بیان بگو اگه دلتون میخواست که با ما بیاید و واقعا اونطوری زندگی کردید که اگر اینجا بودید با ما میومدید، شما در این جنگ هستید با ما. اصل عمل این جنبه ایمان و باطنشه. غایت عمل خیر با این عمل خیر میشه، شکی درش نیست، ولی بالاخره انجام دادن عمل توان میخواد. کسی توان نداشته باشه یه سری کارا رو نمیتونه بکنه. البته اگر انسان در توان خودش قصور کرده باشه، این خودش یه اشتباهه و یه عمل سوئیه. عمل ولی دوتا رکن داره، دوتا رکن عمل رو میسازه. عمل هم توان داره و دنیا و هم آخرت داره و حقیقت و روح با هم دیگه درست میشه. لذا یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینجا بالاخص برای نوجوانایی که حرف منو میشنون به طور ویژه مهمه، انسان در دوره نوجوانی، اول جوانی، فقط باید کارش این باشه که توانش رو زیاد کنه. همه جور توانشو زیاد کنه، توان فکری، توان هنری، توان جسمی. چرا؟ برای اینکه قابلیت انجام عملهای متعدد داشته باشه. من اگر آدم با توانی بشم، آدم با قوه‌ای بشم، کارهای متعددی میتونم بکنم. بعداً اگر که قرار شد در لشکر امام زمان یه کاری انجام بدم، 20 تا 25 تا کار از من برمیاد. این خودش خب خیلی چیز خوبیه، ولی این ضامن عاقبت به خیریه کسی نیست. یعنی الان خیلی مهمه که آدم تواناشو زیاد کنه، چون وقتی تواناشو زیاد میکنه گزینه‌های متعددی برای عمل پیدا میکنه. یه وقت در یه جلسه از مقام معظم رهبری بچهای نوجوان بودن، پرسیده بودن برای چه رشته‌ای، چه کاری بریم درس بخونیم. ایشون فرموده بودن که شما الان فقط توانتون رو بالا ببری. الان نمیخواد فکر کنی به اینکه چه رشته‌ای برم، الان توانتو ببر بالا. هر چی هنر میتونی پیدا کنی پیدا کن، بدنت هنرمندتر بشه، رزمیات بگیره، ورزش بلد باشی، کار با مجازی بلد باشی، کار حقیقی بلد باشی، کشاورزی بلد باشی، نم گیاهان دارویی بلد باشی، کمک‌های اولیه بلد باشی، توانتو ببر بالا. چون وقتی توانتو میبری بالا، تنوع اعمالت زیاد میشه. این با خودش چی میاره؟ این با خودش تنوع در عمل میاره. خیلی خوب آدم تنوع در عمل داشته باشه، ولی یه نفر هزار تا تنوع در عمل هم داشته باشه، باطن نداشته باشه، عملش مفت گرونه. این سر جاش. یعنی یک دونه عمل با باطن مؤمنانه به تمام این تنوع میارزه. بعدم میری در لشکر آزام، میری یه نفر داره بالا پایی میپره، شلوغ میکنه، این کارا میکنه، چنان که زمان پیامبرم میکردن، توانای متعدد داشتن، ایمان نداشتن. بعد یه کسی میومد مثل عمار، یه کسی میومد مثل میثم تمار، خیلی تنوع عمل نداشت. حالا عمار که البته بعد خیلی چیز بود، مثلا جناب میثم یا بز بودن در یاران اهل بیت، تنوع عمل نداشت، ولی اون یه دونه عملش که لزومن تنوع هم نداشت، خیلی آخرت داشت، خیلی حقیقت داشت، خیلی روح داشت. خب به نتیجه میرسید، کار از اون بر میومد. ببینید از این ور عمل خیر برای این قسمته، کلن این قسمته که عملو میکنه عمل خیر. ولی بالاخره آدم باید جون داشته باشه عمل انجام بده. بله اگر انسانی خیلی مؤمن باشه، در بستر بیماری هم بیفته، تکون هم نخوره، میتونه عمل خیر انجام بده. بله اینم درسته. یعنی یه عالمی رو اگه دیدین رو تخت بیماریه، فکر نکنید عمل خیر انجام نمیده ها، مواظب باشی. عالم دراز کشته باشه رو تخت، میتونه عمل خیر انجام بده، چون انقدر معنویت داره، انقدر. ولی بالاخره یه توان داریم در عمل، یه باطن داریم، یه ظاهر داریم، یه باطن داریم، جفت اینا باید باشه. هر دوتا اینا موضوعیت دارن. بماند که تازه یه بحث دیگه هم وجود داره، هم ظاهرش باید خوشگل باشه و حسن داشته باشه، هم باطنش. هم ظاهر عمل باید محسنانه باشه، زیبا باشه، برازنده باشه. یعنی شما نمیتونین بگین که من خیلی احترام پدر و مادرم رو نگرمی دارم، بعد میگیم که خب ولی مثلا اونجا یه ذره به نظر میرسه تند صحبت کردی. نه نه، نیت قلبیم که این نبوده، که من واقعا دوستشون دارم. خب من میدونم نیت قلبی تو فهمیدم، ولی این ظاهرش متناسب با این باطنی که میگی نبود. آقا این حرفا چیه؟ انما الاعمال بالنیات. شما نیت منو ببین. آقا نمیشه نیتتو ببینم. عمل دو تا رکن داره، هم ظاهرش باید خوشگل باشه، هم باطنش. نمیشه ظاهرش به باطنش نیاد. حالا از اون طرف حواستون باشه، بعضی هم ظاهرشون تا دلتون بخواد آراسته است. حالا بعضی های ما نمیگم، من آدم منافق، ظاهرش آراسته، مواظب آراستگی های ظاهرتون نباش. اینجا منظورم نیست آدم ها رو، خود آدم. مثلا میره جلو مادر پدرش خیلی خوشکلم حرف میزنه، هر جور شما بفرمایین. بعد میگه ببین شما خیلی خوشکل حرف میزنی، ولی لج آدم رو در میاری، چون معلومه که داری حرف میزنی نمیخوای انجام بدی. نه این چه حرفیه؟ ببین من مگه من تو کلامم چیزی گفتم؟ این خب ببین عمل که فقط ظاهرش نیست، عمل باطن داره. خب عمل هم ظاهر داره هم باطن داره، هم ظاهرش باید خوشگل بشه هم باطنش. نمیشه یکیشو خوشگل کنی اون یکی رو ول کنی. اساسا عمل هر دوانه است، عمل با یه دونش محقق نمیشه. عمل ظاهر و باطن تو امانه، عمل خیر هر دوتا رو با هم داره. خب این یه نکته که حالا از نکات سوره بود که دیروز صحبت کردیم، ما میخواییم در مورد این قسمت الان حرف بزنیم، چون بحث در مورد این قسمت هم البته برقراره. اگر کسی خواست در مورد این قسمت ظاهر عمل حرف بزنه، میشه همه آن چیزی که در احکام و شرایع و آداب برای من و شما گفتن، همه احکام و آداب میرن تو این قسمت. مثلا روزه گرفتن، اونی که ما از احکام روزه میدونیم ظاهر عمله. قبل از به محض اینکه فجر اتفاق افتاد دیگه نباید بخوری، نمیخوری تا موقع مغرب، این ظاهر عمله، خیلی هم مهمه. اما همون روزه باطن دارد. یا نماز، لباس آراسته پوشیدی رو به قبله، الله اکبر نماز میخونی. همه احکامی که در احکام میگن ناظر به ظاهر عمله، خیلی هم مهمه ها، چون ظاهر باید با باطن با هم انطباق داشته باشه. ولی فقط این نیستا، فقط این نیستش که رو به قبله وایسی الله اکبر بگی نماز بخونی ها. نماز باطن داره، روزه باطن داره، حج باطن داره. ما میخوایم در مورد این باطنه فعلا صحبت کنیم. این ظاهر رو هر کی خواست مراجعه کنه، رکه رساله عملیه و کتابهایی که در باب آداب و اخلاقن، اینا همه اینا رو اومدن توضیح دادن. خیلی هم مهمه. آدم باید ببینید چی گفتم در مورد قوت، هر چقدر از اینا بلد باشین توانمندیتون میره بالا. نگه من برم تو روایات انواع آداب سلام کردن بلد شم، خب خیلی قدرتم میره بالا دیگه. 6 جور سلام کردن بلدم، 10 جور سلام کردن بلدم، خب خیلی توانم میره بالا. ولی ببین سلام کردن یه ایمانی توش لازم داره. پس برای این قسمت ظاهر عمل، توان عمل، قوت عمل، مراجعه بفرمایید به رساله های عملیه، کتابایی که در باب آدابن. یک عالم آداب براتون ذکر میکنه در شکل عمل، خیلی هم مهمه. هر چقدر بیشتر بلد باشین توان عملتون بیشتر میشه. جان هر دوتا با هم، هر دوتا با هم، اینا در یه حرکتی به هم میرسن. نمیشه یکی رو بگیر اون یکی رو ول کنی. ببین چون عمل هر دوتا رو داره، نمیشه بگی فقط رو ظاهر کار کن بعدم برو رو باطن کار کن. ممکنه هیچ وقت دیگه به اون باطن نرسی. نمیتونم بگی رو باطن شما کار کن، حالا نمیخواد رو آداب ظاهری کار کنی. اینم اشتباس، چون ممکنه هیچ وقت به اون نرسی. اینا مثل آسمان و زمینن، هر دو حرکت میکنن به هم دیگه میرسن. دو تایشون باید به هم برسن. خب پس ما با این قسمت جوارحی عمل فعلا در این جلسه‌مون کاری نداریم. اینو ارجاع دادیم به منبعی که خدمتتون عرض کردم. ما میخوایم روی این قسمت ایمان عمل حرف بزنیم که جلسه گذشتم یه مقدمه، یعنی گفتیم توی سوره بهش اشاره کرده. میخوایم شاخصه های عمل خیر رو بگیم. از چه حیثی؟ از حیث مبانی و اساس عمل. تو سوره مبارکه محمد لا چه سوره خوبیه. هی حاج آقا من از بس میرم میچرخم گره میخوره، آخر جلسه یک چیز گره خورده اساسی، تقصیر گوینده است. اینقدر میرم میچرخم این بیچاره دیگه تیز میشه دیگه، بعد اینجوری بگیرم بازش کنم که خودش دیگه یه کاری. حالا بعد جلسات یک سری از بچه ها کارشون باز کردن اینه. خدا خیرتون بده. خب تو مبانی عمل اصلی ترین مبنای عمل اینه. این تیکه ها رو دیگه گوش بدین بچه ها، ناکنین میگم بچه ها ببخشید یه لحظه در ارتباط با بچه ها شما رو سر بنده جا دارین دیگه. ببینین بحث ببینین از کجا شروع کردیم. ما میخواییم به عمل خیر برسیم، رسیدن به عمل خیر این نتایجو داره که خیلی فوق‌العاده است، یه ظاهری داره که تو آداب یاد میگیریم، یه باطنی داره که خیر شدن عمل به این باطنشه، به این باطنه که یه عمل خیر میشه. حالا میخواییم در مورد این باطن صحبت کنیم، چجوری یه عملو میشه باطندارش کرد، باطنشو ارتقا داد، عملو خیر کرد. فرض گرفتم شما آدابشو رفتین یاد گرفتین، نه اینکه من مثلا دروغ میگم، میشه بگید چجگونه نیتمو درست کنم در دروغ گفتن؟ شما بیجا میکنید دروغ، دروغ نباید بگی. نمیشه که عمل سوء و من برش باطن درست کنم که. لذا فرض اینه که صورت عملمو گرفتم، یعنی صورت عملم درسته، نماز، عبادت، دعاست، کمک به دیگران، احترام پدر و مادر، صورت عملمو گرفتم، میخوام باطنشو بکنم عمل خیر. اولین چیز خیلی مهم اینه وزن و ارزش عمل، یعنی این شاخصهای نمازه. کلام خدا به من میگه هر عملی حقیقتش چیه، حقش چیه و چجوری این وزنشو پیدا میکنه. کلام خدا مبنای شناخت حقه، این یه اساس بسیار مهم. دیگه چی؟ اینا رو که دارم میگم داریم از سوره میگم دیگه، یعنی دارم دوباره سوره رو میخونم بر اساس سوره دارم اینا رو میگم. این چیزی که الان اینجا نوشتم بر اساس آیه 2 سوره بود و آیه 3 سوره، یعنی دوباره از اول سوره دارم نگاه میکنم. شاخصه هایی که باطن عمل رو ایجاد میکنه رو، در واقع ایمان رو داره ایجاد میکنه دارم میگم. یعنی چی؟ یعنی این دوباره اینجا شاخصه های عمل خیر، خیر بودن عمل وابسته به ایمان انسان به حق است. پس عمل خیر فقط حق بودن کافی نیست، هم باید حق باشه هم باید من بهش ایمان داشته باشم تا عمل خیر درست بشه. بعضی وقتا اصلا کار حق نیست، مبنا حق نیست، مثلا برای ریا انجام میشه، برای خود برتربینی انجام میشه، خب هیچ، این دیگه عمل خیر نیست. چرا؟ چون حق نیست. بعضی وقتا مبنا حقه ها، ایمان در انسان نیست، ایمان به انسان به اون اعتقاد نداره، به دلایل دیگه ای انجام میده، یا میترسه یا در شک و تردید. عمل به اندازه ایمان انسان وزن پیدا میکنه. پس هم حق بودن و مبناش مهمه، هم میزان ایمان انسان. هر چقدر بهره عمل از حق بره بالا و ایمان فرد بره بالا، این عمل به خیر نزدیک و نزدیکتر میشه. حق از کجا تشخیص بده؟ از روی کلام خدا. از روی کلام خدا میتونه حق بودن رو تشخیص بده. از کجا دیگه میتونه حق رو تشخیص بده؟ از اینکه خلاف هوای نفس باشد. اینجا تو سوره میگه وتبع اهواءهم، هوای نفس توش نباشه. سلام علیکم. هوای نفس توش نباشه، این یکی از شاخصهای حق بودنه. امیرالمومنینم تو روایت میگن اگر یه عملی رو، در واقع قبل از اینکه اون روایت امیرالمومنین بگم، به اندازه‌ای که انسان براش بیانه داره، یعنی دلیل خداپسندانه، به اندازه‌ای که آدم برای یک کاری دلیل خداپسندانه داره، اون کار حقه. توجیه نمی‌کنه، دلیل خداپسندانه داره. حالا ممکنه بگین دلیل خداپسندانه از کجا بیارم؟ بگیم از کلام خدا. بعد میگین که از کلام خدا نمیتونم تشخیص بدم، چیکار کنم؟ چه روایت امیرالمومنین میگن که چی؟ تو روایتشون میفرماین اگر یه کاری رو نتونستی تشخیص بدی که کدومش حق، بین دوتا گزینه نتونستی تشخیص بدی کدومش حقه، اونی رو انجام بده که نفست اونو کمتر دوست داره، حداقل با هوای نفست مبارزه کن. خیلی این شاخص مهمه ها. از کجا بفهمیم یه عمل؟ دوباره بگم توجه توجه، از کجا بفهمم عمل خیره؟ باید بیانه داشته باشم، دلیل خداپسندانه، حجت واضح. حجت‌های خدا رو از کجا یاد بگیرم؟ از کلام خدا. کلام خدا اصلا اومده که حجت‌ها رو به آدم یاد بده، سیره رسول خدا اینا اومدن یاد بدن. حالا اگر بر اساس کلام خدا نتونستم تشخیص بدم چیکار بکنم؟ اون کاری که بیشتر توش با نفست مبارزه میکنی به حق نزدیکتره، چون حداقل با هوای نفست داری مبارزه میکنی دیگه. خیلی دستورالعمل واضح و مشخصیه. یک، بیانه. دو، کلام، یعنی مراجعه به کلام خدا که بیانه باشه، نشود خلاف هوای نفس، این میشه مبنای حق بودن. خیلی شفاف و واضح. بعید میدونم، من تا حالا ندیدم در عملی با اینا نشه شاخصه پیدا کرد. یعنی یا شاخصه کلام خداست. به این حالا مواظبم باشید، اعلان خطر، آدم ها بعضی وقتا این آخریه رو خلاف هوای نفس رو میگیرن، بعدن مثلا میگه دوست دارم برم زیارت امام رضا ولی با دوست داشتنم مبارزه میکنم. حتی حالا خوبه باز آدم به این چیزا فکر میکنه، ولی مبارزه با هوای نفس اونجاییه که آدم بیانه رو پیدا نمیکنه. وگرنه من اگر یه جای بیانه ای داشتم باید به بیانه عمل کنم. اگر دیدم بیانه هایی که من بلدم انقدر کافی نیست، خیلی خوب، خلاف هوای نفس. خیلی شاخصه واضحی امیرالمومنین دادن. به همین سادگی اعمال آدم تبدیل میشه به اعمال خیر. این در قسمت حق بودنشه. ایمانش هم اینه، میشه مدیریت حب و بغض یا کراهت. آدم هر چقدر محبتشو به خدا و به قرآن و به اهل بیت بیشتر میکنه، اینجا دیگه کاری به حق بودن گزاره نداره. ایمان میزان تعلق و وابستگی شما به حقه. ببینین، هر چقدر حق بودن یه عملی بره بالا و من متعلق بشم بیشتر به اون حق، درجه خیر بودن اون عمل میره بالا. لذا از یه طرف باید سعی کنم بیانه بلد باشم، از یه طرف باید بیانه ها رو دوست داشته باشم. ما خیلی تو این زمینه ضعف داریم. مثلا توحید رو بلدیم استدلال کنیم، ولی لزوما محبت به توحید نداریم. توحید دیگه بحث استدلالیه دیگه. محبتمون فعال نیست تو توحید، ولی استدلالمون فعاله توش. الان بلدیم دو تا کتاب دینی توضیح بدیم در اثبات توحید، ولی مثلا توحید رو دوست داشته باشیم، نه دیگه توحید اثبات کردیم دیگه، بس عقلیه. مگه شما ریاضی رو دوست داری؟ دوست نداری که، ولی بلدی حل کنی. توحید هم من بلدم حل کنم، ولی لزوما دوست ندارم. خب این اشتباه است. این خوب لازم داره. توحید محبت میخواد. توحید که امر ریاضی نبود که شما استدلال کنی جواب مسئله رو در بیاری، که اگر حق و فقط به صورت جواب مسئله حل کنی، ایمان توش نباشه که عمل خیر نمیشه. که عمل خیر محبت میخواد. همین که آدم مجلس عزاداری شرکت میکنه، اینا تمرین محبته، ولی کافی نیست، چون حق بودن گزاره هم میخواد، ولی محبته دیگه. ولی خیلی مهمه که محبت انسان حیثیت حق و باطلی پیدا بکنه. ببینید، الان یکی از مشکلات ما توی زندگیمون اینه، این دوتا از همدیگه جدا شدن. یعنی انگار یه کسی همچین دیواری بین اینا کشیده. حقمون کلن در نظام استدلال، محبتمون خیلی عاطفی و دلیه. فکر نمی کنیم محبتمون دلیل لازم داره و دلیلامونو باید دوستش داشته باشیم. نه، دوتا عالم جداست در زندگی ما. دلیلامون کاملا نیه، نیم کره مغزمون کلا تو کار استدلاله، یه بخش دیگه کلا در حال دوست داشتنه. به دوست داشتنه اگر بگی چرا دوست داریم، آقا دوست داشتن که دلیل نمیخواد، دوست دارم دیگه. حالا ما یه بار یه جلسه در مورد دوست داشتن صحبت کردیم، این بچه‌ها یادشونه، یه کاری کردیم هیچ کی دیگه استقلال پرسپولیسی نباشه. گفتیم تا وقتی دلیل ندارین که استقلال یا پرسپولیس، حق ندارین دوستش داشته باشین. لذا همه رفتیم طرفدار فجر شهید سپاسی شیراز شدیم. سلام علیکم. یه چند تا دلیل واسش جور کردیم و شد فجر شهید سپاسی شیراز. نمیشه که شما بگی آقا این حرفا چیه، استقلال پرسپولیس دیگه آدم دوست داره دیگه. حالا باشه، استقلال پرسپولیس خیلی گیر نمیدم، بماند که همونم میشه بعدم بهش گیر داد. تو زندگی که نمیشه استقلال پرسپولیسی باشه موضوعات زندگی، که آقا تو ازدواج همینه، تو درس خوندن همینه، تو رشته همینه. دوست داره آدم دوست داشتن کنه، بعد درش دلیل بیاره دیگه. من دوست دارم. اصلا یه دیوار کشیدیم بین دوست دارم هایمان و بین عقل و مبانیمون. وقت تو عقل و مبانیمون آدم استدلالی، ولی تو بگو حب ما رو درگیر کنه، نه استدلال دیگه. من الان برای معاد استدلال دارم، ولی یعنی پس مرگو دوست دارم؟ نه. الان آدمایی داریم یه عالم استدلال در مرگ بلدن، اما از مرگ به شدت فراری هم دوستش ندارن. ای اگه تو اینقدر استدلال بر مرگ داری، پس چرا دوستش نداری؟ خب یه جای کار میلنگه دیگه. عمل خیر عملیه که این دوتا با هم جمع شن. محبت من و استدلال من باید با هم دیگه جمع بشه، نباید اینا اینجوری از هم دیگه جدا باشن. این یه اشکال اساسیه. چی اینو حل میکنه؟ درمان یه همچین چیزی چیه؟ من هنوز این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه، یعنی میتونه برای اینا بنویسیم. سوره همچنان مؤلفه هایی داره برای نوشتن در این بخش، حالا حقش که همین هاست، میشه باز تفصیل داد. اون بر برای ایمان خیلی چیزا میشه گفت، از مواجهه انسان با چیزایی که رو ایمان آدم اثر میذاره. ولی من میخوام یه جمله اینجا بگم، این نتیجه‌گیری مهمیه. یعنی به نظرم برای این جلسه این نتیجه‌گیری رو بگیریم خیلی مهمه. یعنی دوباره از قبل برگردم، عمل خیر خیلی با شکوهه، ما میخوام به عمل خیر برسیم. عمل خیرم ظاهر داره و باطن. ما ظاهرشو فهمیدیم باید رعایت کنیم، یعنی اگر نماز این شکلیه، روزه این شکلیه، آداب حرف زدن با پدر مادر اینطوریه، من باید آداب رعایت کنم. اصلا بدون رعایت کردن این آداب که نمیشود هیچ، به قول هیچ این تموم. ولی کافی نیست عمل از روی آدابش که عمل خیر نمیشه، که عمل خیری که پاک، سودمند، خوشی و لذت داره، شفاء در نهایت خلوصه، که فقط با ظاهرش اینطوری نمیشه که. پس ظاهر عمل باید درست باشه، میرم آداب یارش یاد میگیرم، چشم، من از این بعد یاد گرفتم میرم آداب یاد میگیرم برای ظاهر عمل، ولی کافی نیست. این باطن عمل باید بیاد به این زمینه بشه. باطن عمل چیه؟ میزان حق بودن اون عمل به علاوه میزان ایمان. ما باید این دیوار رو اینجا برداریم، ما باید اینو برش داریم، باید محبتمون و نظام عقلیمون با هم یکی بشه. چی این کارو میکنه؟ در سوره خیلی جالبه، یه عبارتیه تو سوره اون گره این ماجرا رو باز میکنه. آیه تو سوره اینه، میگه افلا یتدب یت، نه یه دونه زیاد نمیشته، افلا یتدب برون القرآن. اون برش چی؟ ام علا قلوب اقفالها. قفل که معلومه چیه، قفل قفله دیگه، یه چیزی بسته شه دیگه وانش. قلب میتونه قفل بخوره. چجوری قفل میخوره؟ خب باورها موجب قفل میشن. وقتی مبنای فرد به جای حق بشه باطل، قلب قفل میخوره. حب و بغضا میتونن قفل بزنن. چرا؟ چون آدم کراهت پیدا میکنه نسبت به خوبی ها. اینا عوامل قفل قلبن. و البته میشه بیشتر از اینم تفصیلش داد. قلب قفل میخوره. تو همین سوره میگه عمل خیر قلب قفل قلبو. پنج بار بگو قفل قلب قفل. عمل خیر قفل قلبو باز میکنه. کجا؟ اول سوره میگه هر کس عمل صالح انجام میده، آره، اصلح بالهم، این قلبش باز میشه. حالا تو خود سوره برای اینکه قفل قلبو باز کنه گفته افلا یتدبرون القرآن. از اینجا من میفهمم تدبر چه کاریه. تدبر هرچی از قفل قلبو باز میکنه دیگه. پس از اینجا معلوم میشه که تدبر در قرآن یعنی نداره دیگه، قفلش قلب نداره، قفلش قلب نداره. همون قفل قلب، قلبش قفل نداره. قبول کنین سخته هی پشت سر هم تکرار کنین، هی هم بخواین جاشو عوض کنین تو مضاف و الیه جمله. قفلش قلب نداره دیگه، قلبش هم قفل نداره. نه جمله شما درسته، کسی که تدبر میکنه قلبش قفل نداره اصلا. آره دیگه، یا به قول شما. ولی حالا پس تدبر چیه نشون میده؟ این چیزی که دارم میگم خیلی مهمه. تدبر فهمیدن داره، محبت و دوست داشتن و نیازم داره، به علاوه عمل. وقتی میگن یک سوره قرآن رو تدبر کنین، مثلا سوره مبارکه همین محمد رو، یا سوره مبارکه فلق رو برین تدبر کنین، یعنی حتما بفهمیدش، حتما بفهمیدش با استدلال، با دلیل، ارتباط آیات بفهمیدش. ولی فقط فهمیدن کافی نیستا، حتما وقتی میفهمیدش ایمان شما رو هم درگیر کنه. یعنی سوره فلق باید یه محبتی رو در من روشن کنه، یه بغضی رو روشن کنه، بغض نسبت به شرور رو فعال کنه، احساس نیاز ایجاد کنه و حتما هم به عمل منجر بشه. چون اگه اون دو تا راه بیفته عمل خیر باید شکل بگیره دیگه. تدبر وقتی اتفاق میفته که اینا با هم باشن. لذا هم اینجوری قرآن خواندن، اینجوری قرآن خواندن که فقط قرآن رو میخونیم ولی نسبت بهش استدلال و نظام و اندیشه و بیانیه‌ای به وجود نمیاد. هی میخونیم 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 میخونیم، تدبر محقق نمیشه، کافی نیست، لزوماً هم به عمل خیر نمیانجامد. چه اینکه دیدیم آدما متاسفانه حافظ قرآن میشن ولی لزوماً به عمل خیر نمیرسن، با اینکه خیلی این مهمه ها، کافی نیست. ما اصلا نمیگیم کاری بی ارزشیه، کافی نیست. از اون طرفم میره علوم قرآنی میخونه تا دلتون بخواد استدلال، مبنا، انواع تفسیر، ولی هیچ وقت قلبش درگیر آیه های قرآن نمیشه. فقط آیه های قرآن به استدلال بلده، این کلمه معنیش اینه، ارتباط این آیه با این آیه اینه، ریشش اینه، مبناش اینه، بعد مقاله مینویسه. استدلال های خدا در بیان توحید، استدلال های خدا در معرفی رسالت، هیچ وقت با قلبش درگیر نمیشه. خب اینم مشکل فردا حل نمیکنه. تدبر در قرآن لازمه. تدبر یعنی هم نظام فکریشو باید درست کنه، استدلالشو، بیانشو، هم باید بره تو قلبش، بعد عاطفه اونو، محبت اونو، کره اونو باید تغییر بده، باید یه احساس نیاز جدید براش به وجود بیاره، باید یه دغدغه‌مندی جدید ایجاد کنه و بعدم ختم بشه به عمل. آره دیگه، تدبر نیست. طبیعتا قلب انسان به اندازه‌ای که تدبر نباشه قفل برش قرار میگیره. آره اصلا صفر و صدی به این معنی نیست دیگه، به اندازه‌ای که از این محرومه اون قفل بر قلبش هست. این فهمیدن رو گرفتم برای حق. نه نه، از روی این بحث گرفتم، اولش که این اساسا روی واژه‌اش این کارو نکردم، از روی کارکردش این کارو کردم، از یه روش دیگه فکر کردم تدبر نمیدونم چیه، به جای این که برم ببینم تدبر ریشش چیه رفتم یه کار دیگه کردم با توجه به کارکردش و اینکه تو سوره دیدم اون قفل قلب وقتی برداشته میشه چه کاری داره، دارم کارکردهای تدبر رو میفهمم. حالا بعدم میتونم برم ریشه واژه‌ام کار کنم، دبررم ببینم، بعد میگم به معنی یه عاقبتیه، یه عاقبتیه که شما بهش متابعه پیدا میکنید، متابعه پیدا کردن درگیری درونی هم داره، حالا با واژه‌ش هم میتونم کار کنم. ولی این کارو نکردم، از روی اثرش تو سوره بررسیش کردم. تو سوره گفته کارکردش برطرف کردن قفل قلب است، ارو کارکردش. بعد رفتم قلبو بررسی کردم، قفلای قلب توی سوره رو استخراج کردم که تو سوره چه قفلهایی بر قلب میخورد. پس تدبر این قفل ها رو باید باز کند. حالشو میگن اصلا، آره اون حالشو میگن. حالا من اگه میخواستم منفیاشو بگم اینجا اینجوری میشد، نگاه، منفیش به جای حق میشد تبعیت از هوا، به جای این میشد کره نسبت به دستورات خدا،
عملش هم میشد چی؟ میشد عمل سوء. تو سوره اینجوریه دیگه، میشه عملی که زل میشه، حبت میشه و باطل میشه. یبطل العمل، احبت اعمال، ازل اعمال. سه تا ویژگی براش میگه. به هدف نمیرسه، ازل اعمال، از عمل هیچی خود عملم هیچی باقی نمیمونه، بطلان عمل. حبتم معنی اینه که آثاری هم دیگه برش باقی نمیمونه، این یه وقتی آره محو میشه به طور کامل. کنهو نه، به قول فردوسی از مادر نزاد، یه جوری مرد که اصلا از مادر انگار دنیا نیومده بود. اینطوری میشه عمل. خیلی تدبر کردن چیز مهمیه، ولی به شرط اینکه تدبر در قرآن، تدبر در قرآن باشه. میدونید؟ یعنی من یه سوره قرآن رو بردارم هم بفهمم، هم با قلب من ارتباط پیدا بکنه، هم به عمل ختم بشه. یه گریز اینجا بزنم، این یک ربع پایانی رو، از اونجایی که شب شهادت حضرت صدیقه طاهر است، اصلا چی شد ما آمدیم خیرالعمل رو صحبت بکنیم؟ گفتگو در مورد خیرالعمل که از دلایلش این بود که در شیوه زیستن حضرت صدیقه طاهره و دعاهاشون که به تعبیری تبیین کننده شیوه زیستنشونه، ماجرای عمل خیلی ماجرای جدیه. من میخوام به یکی از ادعیه حضرت صدیقه طاهره یه اشاره بکنم. ما داریم این همه تلاش میکنیم در مورد عمل حرف بزنیم، ببینین حضرت چقدر بی‌نظیر یه دعا دارن به نام دعای حیات طیبه، چقدر فوق العاده عمل خیر رو تو این دعا توصیف کردن. این دعاییه که اول جلسه پخش میشه، ما اول جلسه قبل از اینکه صحبت شروع کنیم بچه‌ها این دعای حیات طیبه رو میزنن پخش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین چیو داریم کار میکنیم؟ همون عمل خیر. حالا ببینین حضرت صدیقه طاهره عمل خیر رو چجوری توصیف میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعا با این شروع میشه. و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها و اعنی علیها. خدایا آسان کن برای من اعمالی رو که هم عملشو دوست داری هم عاملشو دوست داری. دونی؟ عملی که هم خودش محبوب خداست و هم عاملش. وقتی میگین خودش محبوب خداست یعنی ظاهر عمل فوق العاده است، وقتی میگید عاملش یعنی باطن اون عمل و ایمان اون عمل هم فوق العاده است. دوتاشه دیگه، هم عمله دوست داشتنیه هم عاملش خیلی دوست داشتنیه، یعنی اون ظاهر و باطن جفتش جمع شده. همه ی حرف حضرت تو این دعا اینه که من توفیق چنین عملی رو پیدا کنم. اعنی علیها، منو یاری کن همچی کاری کنم. از اون طرف وصف عن الاعمال التي تكرهها و تكره العاملين لها، هم عملی که ظاهرش خوب نیست هم عملی که ایمانش و باطنش خوب نیست، منم کمک کن که و اعنی علی ترکها، من کلا درگیر این نشم، من آلوده به همچین عملی نشم. خب این درخواست حضرت چه چیزی داره، چه نتیجه‌ای داره، چرا این درخواست مهمه؟ چون اللهم اوصلنی الیک من اقرب الطرق الیک. چرا؟ چون من دغدغم اقرب طرقه، من میخوام از نزدیکترین راه بهت برسم. و اسهل ها علی، چون عمل خیر اقرب طرقه، لازم نیست آدم بره شق القمر کنه، کوه جا به جا کنه، کافی عمل خیر انجام بده تا به خدا برسه. عملش خیر باشه درست میشه، عملش هوای نفس نداشته باشه، بیانه داشته باشه، ایمانش درست باشه، عملش خیر بشه. حالا خود حضرت تو عبارت بعدی شاخصه های این عملو میگن. اللهم اعزنی بالانقطاع الیک بلا ضروره، حالا شاخصه های این عمل چیه؟ شروع میکنن برای این عمل شاخصه گفتن. انقطاع الیک بلا ضروره، انقطاع به سوی خدا داره. این چقدر این شاخصه ها بی نظیرن. و احسن لی الادب بلا عقوبه، این عمل ادب داره. و احسن لی الثواب، این عمل ثواب داره. و این عمل اختیار داره، احسن لی الاختیار بلا کراهیه. خدا وکیلی این حرفا چیز نیست، سوره که خوندیم نیست، باشکوه تر است از اونی که ما میفهمیم. یه دقیقه برم این ور بنویسم که بتونم جداش کنم. شاخصهای عمل خیر: یک، بل انقطاع الیک بلا ضروره. حتما عمل خیر انقطاع به سوی خدا میخواد، یعنی تابع هوای فرد و دیگران و هر آنچه غیر خدا نیست. این شاخصه اول عمل خیر. عمل خیر فقط برای خداست، فقط برای خداست، لذا هیچ فرقی نمی کنه آدم ها ببینن یا نبینن، هیچ اهمیتی نداره. بعد و احسن لی الادب بلا عقوبه، عمل خیر حتما مؤدبانه است، حتما مؤدبانه است، آکنده از ادب، ادب از سر و روش میباره. و اجزل لی از ثواب، این واژه رو تقاضا دارم بهش دقت کنین. حضرت میگن عمل خیر ثواب داره. ثواب، این تیکه رو خوب گوش بدین، ثوابو برای ما بد معنی کردن. ما اینجوری تو ذهنمونه، یه کاری الان انجام بده میریزن به حسابت، بعدن بهت میدن اون ثوابه. در صورتی که اساسا کلمه ثواب از ریشه ثوبه، ثیاب، ثیاب از همون ریشه گرفته شده. ثیاب به چی میگن؟ به روترین لباس میگن ثیاب. مثلا روحانیت معزز اون عبایی که رو همه میپوشن میشه ثیاب. الان من و شما این کاپشنی که تو زمستون میپوشیم میشه ثیاب. خانوما چادری که سرشون میکنن میشه ثیاب. روترین لباس رو بهش میگن ثیاب. ثواب به این دلیل ثواب خوانده شده است چون جزایی است که بر تن فرد میشینه، یعنی آثارش در فرد هویداست. اصلا ثواب به این معنی بوده، این کار ثواب داره، یعنی آثارش رو تو طرف میبینیم، همونی که تو سوره محمد بگیم که اصلح بالهم، حالش رو خوب میکنه. ثواب داره یعنی آثار عمل در فرد هویداست. اینجوری نیستش که داره یه عملی انجام میده ولی هیچ آثاری نداره. اگه نماز میخونه مثلا صبور نیست، اگه نماز میخونه فحشا و منکر هم داره، نه، اگر یه عبادتی داره، یه کاری داره انجام میده، نتیجه عمل به تنشه. ثواب داره. و چهارمی، از رو اختیاره، و احسن لی الاختیار، از رو آگاهی انتخاب شده، انتخابش کرده، عادتی نیست. اینا چهار تا شاخصه عمل خیرن در دعای حیات طیبه. خیلی بهتر از دستبندی ما سوره قتال رو این دستبندی میکنه، همین سوره محمد رو، از کاری که ما کردیم بهتر. گفتم قتال، بعد گفتم چه کاریه، بذار بگم صلواتش رو بفرسته. خیلی بهتر از ما، ما داشتیم دستبندی میکردیم اونجا عملو. اینجا میگه عمل یه انتخابگری در فرد میخواد، حتما آثارش باید بر او باشد، مثل همون اصلاح بال. ظاهرش باید آکنده از ادب باشد، حتما هم باید نیت درونش انقطاع باشه، فقط برای خدا باشه. فوق‌العاده است این دستگاه. حالا کافیه یه کسی اهتمام داشته باشه تو اعمالش اینو پیاده کنه، حداقل روی عمل سعی کنه پیاده کنه. بگه اولا آگاهانه، ارو انتخاب، بعدم اگر مثلا من روزه ماه مبارک میشه روزه بگیر میشم، پس باید حقیقت روزه که مثلا صبور بودنه در من جلوه کنه، نشه من روزه بگیرم بعدم. آخه دیدین بعضیا روزه میگیرن گشنه میشن، اخلاقشون بد میشه. خب این نشون میده روزه این بنده خدا ثواب نداره. این ثواب نداره یعنی این، یعنی روزش لباس نمیشه به تنش. آثار روزشو ببینیم. اتفاقا وقتی آقای خانم گشنه میشن بد اخلاق میشن، بعد سر به سرشون نذاری چون گشنه است. اشکال نداره، حالا دستش درد نکنه روزه گرفته، هنوز عمل خیر نیست. اون وقتی عمل خیره که به تنش بیاد. ببین آفرین، این از این ماه مبارک ها اصلا یک آدمی میشه، اخلاقی پیدا میکنه، اصلا یه معنویتی، یه نورانیتی خیلی فوق العاده میشه وقتی روزه میگیره. این به تنش میاد، تنش میکنه اون عملشو. عمل خیر باید به تن آدم بشینه، آثارشو باید ببینن در روح، لباس روح هم، نه در لباس زیر، یعنی باید بقیه ببینن. انقدر باید واضح باشه که به چش دیگران بیاد. اینطوری عمل میشه خیر. حالا بماند که حضرت به هر کدوم از اینا یه چیزی هم تو دعا گفتن. میگن بل انقطاع الیک بلا ضروره، چون آدم ها میتونن به انقطاع برسن اما رو ضرورت، مثل که رو کشتی هستن به غلط کردن میفتن میگن فقط خدا، نه انقطاع غلط کردنی، انقطاع از روی شناخت. بعدم میگن احسن دیال ادب بلا عقوبه، میشه با چوب آدم ها رو مؤدب کرد، مؤدب باشه بدون چوب بالا سر. بگن با چوب بالا سر عمر میشه مؤدب کرد، من یه ادبی میخوام با چوب نباشه. بعدم و اجزلی از ثواب بلا مصیبه، بعضیا خیلی مصیبت باید بکشن تا ثواب عملشون به تنشون بشینه. آره ببخش دیگه افتاد رو دور تند. آخه آقای سعید اینجا اینجوریه، میگه انقطاع بدون ضرورت، یعنی نه اینکه تو تنگنا گیر افتادم میگم فقط خدا، به طور عادی بگم فقط خدا. بعدم ادب بدون عقوبت، یعنی نه با چوب بالا سر مؤدب شدم، خودم مؤدب شدم، چوبم بالا سرم نیست. بعدم ثواب بدون مصیبت، بعضیا تو مصیبت تحمل نکنن به تنشون نمیشینه، به حالت عادی نمیتونن اینجوری باشن، این بدون مصیبت این اتفاق بیفته. بعدم اختیار بدون کراهت، حالا این بدون کراهتش اینطوری میشه که آدما میتونن انتخاب کنن ولی از رو اجبار، از رو زور، تو دلش صاف نیست ولی چیکار کنه دیگه انتخاب میکنه، نه میخوام از رو اوج محبت انتخاب کنم. خیلی این دوتاییاش دیگه بی نظیره. اینا شاخص عمل خیره. خیلی هم انطباق داره با این سوره‌ای که کار کردیم و عمل خیر. خیلی تازه دقیق تر از اونی که ما میفهمیم. حتما که سوره تازه با این فهمیده میشه دیگه. اونی که ما میفهمیم کجا، این کجا. خیلی دستگاه بی نظیریه. کافی آدم تمرین کنه روی عمل اینو پیاده کنه. یعنی یه عمل رو برداره، مثلا درس خوندن، بگه میخوام درس بخونم فقط برای خدا، بدون ایجاد ضرورت‌های دیگران و شغل و فلان و درآمد. بعدم میخوام مؤدب درس بخونم، درس خوندنم ادب داشته باشه، آداب متعلم رو به درستی رعایت کنم، با آداب متعلم بدون چوب بالا سر. بعدم میخوام وقتی درس میخونم نگام که میکنم بگن آفرین این واقعا طلبه است، طالبه، نگاه تو روحیش، تو جستجوگریش، تو این فکر بازش پیداست، این واقعا شایسته است به این آدم بگی طلبه، به این آدم بگی دانشجو، آفرین به تنشه. بعدم از رو انتخابش کرده باشم، اینجوری نباشه که بگم چی کار کنم دیگه، راه دیگه ای نداشتم، نه راه دیگه ای نداشتم، نه یا عالم راه داشتم. اون چیزی که بعد اینجا بهتون گفتم، این نه این، این تو این اختیار خودشو نشون میده، قوت و توان. کسی که توانش کم باشه قدرت اختیارش میاد پایین، چون مجبوره یه کارایی رو بکنه. اما آدمی که توانش میره بالا، چون میتونه کارهای متعددی انجام بده، وقتی یه کاری رو انجام میده واقعا رو انتخاب و اختیار انجام میده. انتخابش کردم، مجبور نبودم. مثل این آدما نیست، مثل خیلی از این آدما نیستش که میگه چرا رفتی سراغ این کار، میگه چیکار کنم کار دیگه دستم بر نمیومد. نه من انتخابش کردم، آگاهانه انتخابش کردم. اینا میشه شاخصه های عمل خیر. خیلی بی نظیره، خیلی فوق العاده است این حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
شاید یکی از بهترین چیزایی که آدم میتونه از زهرا بخواد در مثل امشبی که شب قدره، این که از حضرت بخواد اینا رو بفهمه و حداقل رو یک سری از اعمال زندگیش پیاده کنه. بگه من دو تا سه تا کار حداقل تو زندگیم هست با این دستگاهه، حالا بقیه موضوعات از دستم در رفته اشکال باشه، حالا ان شاءالله اونام درست میشه، ولی حداقل یک دو تا کارم دارم اینطوری انجام میدم. جانه ببینید وقتی اینا رو میگین طبیعتا اینا درجه داره دیگه. نه هر کدومشو یه ذره انجام بدی عمل خیر هست، چون فکر نمی کنم بشه یکیش نباشه، نمیتونه عمل خیری یه دونه از اینا رو نداشته باشه، ادب نداشته باشه عمل خیر نیست واقعا، اما میتونه همش در یه درجه کمی باشه، مثلا یه ذره ادب، یه ذره انقطاع، یه ذره ثواب، یه ذره اختیار، میتونه هر کدوم یه ذره باشه، ولی نمیشه یکی نباشه. عملی رو که از رو انتخاب و اختیار انجام نمیدین که عمل خیر شما نمیشه که. عملی که ادب نداشته باشه که عمل خیر نمیشه که. ولی اینا درجه دارن هر کدوم. بله حتما درجات داره. بله. بله. حقش. میاد رو اون عمل. ثواب یه بحثی بود که تو اون شکل نبود دیگه. آره اون آره این بود که با حال خود طرف بود که تو گزاره‌های قبلیش گفته بود. اون قسمت ارتباط با حالش بود. بله تو به نسبت خود آدم. قفل و عملا همه اینا باز میکنن تو ثواب دیده میشه. بله اینی که دیده میشه اینه. آره بعد به تن فرد باشه. آفرین. یعنی بعد اینجوری باشه که بگن واقعا نماز خونه. ببین یه ذره منیت نداره، چقدر افتاده است، چقدر تواضع داره. اصلا لازم نیست بگی احتمالاً این بنده خدا نماز خونه، چون لباس نماز خونه به تنش هست. حالا امشب به نظرم یه توجه و توسلی داشته باشیم به محضر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اگه عمل خیر به آدمی بدن همه چی رو به آدم دادن، چون عمل خیر انقدر گسترده میشه همه ی زندگی آدم رو در بر میگیره. عمل خیر خیلی باشکوه، خیلی باشکوه. یه عمل خیر در زندگی یه نفر باشه یه باغ بهشت درست میکنه. از حضرت صدیقه طاهره بخوایم به ما توفیق عمل خیر بدن. حالا خوبه این دعای حیات طیبه یه صفحه بیشتر نیست، یه صفحه و دو سه خطه، خیلی حجمش کمه. خیلی دعای خوبیه که آدم باش مأنوس باشه، یک سال آدم باش مأنوس باشه. آه بله همینه که اینجا هست. زمینم به من یادآوری کرده بودم بگید که تابلوش هست. خیلی ممنون از آجاها. تابلوش هم بچه های صحیفه زدن در این قطع، انقدرش هست، کوچولوش هم هست، میشه برای خونه، برای این برونور. خیلی فوق‌العاده است این دعا. حالا ما یه همون دعا کنین، همون قسمت او دوتا خط چهارم پنجمشو خوندیم، یعنی از این قسمتی که باز کردیم، بعد بقیه قسمتاش یه عالمه مطلب داره، بلخص اسامی اهل بیت که انتهاش میاد. خیلی دعای خوبیه که آدم یک سال با این دعا مأنوس باشه. حالا خود صحیفه فاطمیه رو بگیره بخونه، کارتش هست کارتشو بگیره باش من تو گوشی تلفنش میتونه داشته باشه، روزی هر روز خوندنش 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه، یه دقیقه نهایتا. ولی این شاخصه ها رو برای آدم مرور میکنه. از حضرت بخوایم تقدیر امسالمونو قرار بدن که صاحب عمل خیر بشیم و تا عملمون عمل خیر نشده از این دنیا نریم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.